نه نهانم نه پدیدم، چه کنم کن و مکن را، چه کنم کن و مکن را.
یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. شما فقیرید، خدا غنیه. در خونه او برید، برتون بکن. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است. بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوند.
مرا جان و جهانی، چه کنم جان جهان را، تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زیان را، چه کنم سود و زیان را.
وقت ملکوتی اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 12:01:25 است.
آقا دلبری و پچ پچ و ناز است از آن می گویند. عاشقان عاشقان پنجره باز است از آن می گویند. قبله هم سمت نماز است از آن می گویند. عاشقان عاشقان هر چه بخواهید بخواهید، خجالت نکشید. یار ما یار ما بنده نواز است از آن میگویند، از آن میگویند. قبله هم سمت نماز است از آن.
دو سال همنوا با قاری اجمن استاد حسین کرمی آیات 41 تا 46 از سوره مبارکه عنکبوت را زمزمه میکنیم و به استقبال نوای ملکوتی اذان ظهر به افق کابل میریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تتنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم
سبحان الله
خدای خجالت میکشم بیام تو حالا ما عوض کن بعد منو ببر هنوز حال پیدا نکردم
من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که همه ما را به راه راست و به صراط مستقیم هدایت بفرماید
من از خدای بزرگ میخواهم که ذکر خدا را عبادت خدا را عرفان خدا را بر قلوب همه ما بیندازد ما از خدای بزرگ میخواهیم که در میان این طوفانهای حوادث ما را هدایت بفرماید
لا اله الا الله لا اله الا الله
قراری برای دلای بیقرار وقت قرار رسیده گلدسته ها سبز شدند مؤذنا اذان بگو که هنگامی قرار من شد الله اکبر خدا بزرگتر از آن است که وصف شود الله اکبر الله اکبر الله اکبر
گلبانگ اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان علي ولي الله. أشهد أن
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای خدای محمد، تنها چاره جاهلیت آخر الزمان ظهور حضرت خاتم است. در فرجش تعجیل بفرما. اللهم عجل لولیك الفرج. برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم، تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم. بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق، دیگر فروتنی به در کبریا کنیم. دار و شفای توبه نبسته است در هنوز، تا درد معصیت به تدارک دوا کنیم. روی از خدا به هر چه کنی شرک خالص است، توحید محض که از همه رو در خدا کنیم. یا رب تو دستگیر که آلا و مغفرت در خورد توست و در خور ما هر چه ما کنیم. التماس دعا داریم و خداحافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. و باز هم سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم و همراهی شما عزیزان باعث افتخار ماست. عزیزان شنونده، همانطور که به خاطر دارید در برنامه‌های گذشته گفتیم که افراد خوش اخلاق در زندگی و روابط خود موفق‌تر و شادترند، سالم‌تر زندگی می‌کنند، دوست داشتنی‌تر و بیشتر مورد احترام مردم هستند. افراد به آنها اعتماد و اطمینان بیشتری دارند و از بودن در کنار آنها لذت می‌برند. باید توجه نمود که این شادی و لذت از طریق خوش اخلاقی، یعنی ایجاد رابطه عاطفی مثبت، محبت کردن و دوست داشتن دیگران به دست می آید. همچنان دین مبین اسلام همواره پیروان خود را به نرم خویی و ملایمت در گفتار و رفتار فراخوانده و از درشتی و تند خویی باز داشته است. تعالیم اخلاقی اسلام خوشخلقی را عامل بسیار مهمی در ایجاد انس و الفت میان مردم می داند. همچنین در برنامه گذشته از ویژگی های خوش اخلاقی هم صحبت کردیم و اما در ادامه بحث می گوییم که خوش اخلاقی نباید وسیله سوء استفاده دیگران شود. انسان باید خوش اخلاق باشد، اما این رفتار خوب نباید باعث شود که دیگران به طمع بیفتند و با طراحی نقشه‌های حساب شده باعث فساد، تباهی و زیان او گردند. اگر دوست انسان دچار انحراف فکری و عقیدتی باشد، خواه ناخواه انسان را به انجام عمل شبیه او می کشاند. نباید به بهانه‌های خوش اخلاقی و با هدف جلب رضایت دیگران و نشکستن دل آنان تن به انجام هر کاری داد. دوستان عزیز، از امام جعفر صادق علیه السلام سوال شد حسن خلق چیست؟ آن حضرت فرمود نرم بودن، نیکو سخن گفتن و با چهره خوب با برادر خود برخورد کردن. نرم بودن به معنای سخت گیری نکردن و آسان گرفتن است. علت بسیاری از سخت گیری ها ناشی از اندیشه های غلط و باورهای نادرست ما از زندگی و توقعات بالا از دیگران است. تواضع، فروتنی و آسان گرفتن امور دنیا می تواند تأثیر زیادی در خوش اخلاقی ما داشته باشد. آرامش نیز عامل مهم در برخورداری از اخلاق خوش است. کسی که آرامش ندارد نمی تواند خوش اخلاق بماند. بسیاری از اوقات جدال و مشاجرات بیهوده ما محصول اضطرابی است که به دلایل مختلف در درون خود داریم. به هر حال اضطراب وجود دارد. باید یاد بگیریم که در حین اضطراب خودمان را کنترل کنیم و همواره توجه داشته باشیم که ناآرامی از درون ما سرچشمه گرفته. پس اگر تحمل کنیم و آن را به دیگران منتقل نکنیم، به آرامش یافتن خودمان هم کمک کرده ایم. کلام زیبا و نیکو نیز از نشانه های خوشخلقی است. بخش بزرگی از اخلاق هر کسی مربوط به طرز سخن گفتن اوست. انسان حسود، فتنه‌گر و دروغگو هیچگاه نمی‌تواند خوش اخلاق باشد، زیرا در تعامل با دیگران بزرگواری و صداقت ندارد. دوستان همراه، چهره خوب و بشاش داشتن هم در روایات از نشانه‌های خوش‌خلقی معرفی شده است. حقیقتاً نوع ارتباط عاطفی ما با دیگران به حالت چهره ما در هنگام برخورد بستگی دارد. چهره‌ای که مزین به تبسم باشد، علاقه و حوصله و نشاط را نشان می‌دهد. چهره و حالت پیامبر خدا در هنگام برخورد با مردم به گونه‌ای بود که هر کس با آن حضرت دیدار می‌نمود، گمان می‌کرد عزیزترین فرد نزد رسول خداست، بدون اینکه آن حضرت با زبان ابراز محبت کند. حضرت علی علیه السلام جمله نوید بخش در مورد خوش اخلاقی دارد و آن این که می فرماید اخلاقت را نیکو کن تا خداوند حسابت را در روز قیامت آسان کند. یعنی می توان با خوشخلقی از بار گناهان کاست. خوشخلقی کفاره بسیاری از گناهان ما خواهد بود. امام جعفر صادق علیه السلام نیز فرمود حسن خلق گناه را از بین می برد، همون طوری که آفتاب یخ را آب می کند و بدخلقی عمل را فاسد می نماید، همون طور که سرکه عسل را.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی بودو گاهی باخته، کسی اسمش زبوناست که یه عمر با همه ساخته،
عزیزان شنونده، در این لحظه از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه استاد عالی را با هم می‌شنویم.
امیرالمومنین علیه السلام در یک جمله فرمود که فی سعت الاخلاق کنوز الارزاق، اون کسی که خوش اخلاق باشه، گشایش رو باشه با دیگران، گشاده رو باشه، او رزق زیادی نصیبش خواهد شد. فی سعت الاخلاق کنوز الارزاق، خوش اخلاق بودن. اخلاق خوش صفتی است که پروردگار عالم این اخلاق خوش رو دوست داره ولو تو مشرک. بد اخلاقی صفتی است که خداوند متعال بدش میاد ولو توی عابد زاهد. ولو یه عابد زاهد اگه بد اخلاق باشه، خدا از این صفتش بدش میاد. اگه یه مشرک خوش اخلاق باشه، نه اینکه خدا از مشرک، از شرک خوشش میاد، از این صفت هر جا باشه خوشش میاد. در روایت داره امام باقر علیه السلام فرمود در یکی از جنگ ها پیغمبر یه چند نفر رو اسیر گرفته بود که اینا اعدامی بودن. پیغمبر اکرم دستور اعدام اینها رو داد. جبرئیل نازل شد که یا رسول الله، یکی از اینها رو خداوند متعال فرمود که اعدام نکنید، چون 5 تا صفت تو او هست که خدا اونها رو دوست داره. یکی این که شجاعت داره، دومی که صداقت داره ولو مشرکه ولی راستگوه، صداقت داره، سومی که سخاوت داره، دست و دلبازه، چهارم حسن الخلق، خوش اخلاقه، و پنجم غیرت داره نسبت به اهلش و ناموسش، غیرت داره. پیغمبر اکرم فرمود که اینو اعدامش نکنی. خب بقیه چون کشته بودن از مسلمان ها و اعدامی بودن، اونا اعدام شدن. این خدمت پیغمبر عرض کرد که آقا برای چی من رو اعدام نکردی؟ پیغمبر فرمود ملک الهی، فرشته وحی از طرف خداوند متعال نازل شد و گفت تو 5 تا صفت داری که خدا اونا رو دوست داره، این صفت ها رو ذکر کرد. خب اون طرف مشرک بود، نه پیغمبر رو قبول داشت، نه خدا رو قبول داشت، نه ملک وحی رو قبول داشت، اما خودشو که قبول داشت، که خودشو که میدونست این صفت ها رو داره. فهمید که یه خبرایی هستش که این 5 تا صفت رو که از طرف خدا گفتن تو هست و خدا دوست داره اینها رو، فهمید یه خبرایی هست. دردم مسلمان شد. پیغمبر فرمود خدا این صفت ها رو دوست داره، یکیش خوش اخلاق بودن. من عقیدم اینه برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگر ما یکی از صفات، اخلاقیات یا رفتارهای پیغمبر و اهل بیت رو تو زندگیمون پیاده کنیم، ولو یکیش رو تو زندگیمون پیاده کنیم، همین یه رشته ما رو متصل به اهل بیت نگه میداره و دستمون رو میگیره تو دنیا و آخرت. ولو یه رشته، یکی از خصوصیات پیغمبر، یکی از صفات اهل بیت تو زندگیمون پیاده کنیم، نه اینکه یه بار انجام بدیم ما، نه، یه رفتار پیغمبر رفتار ما بشه، یه خصلت و صفت پیغمبر صفت ما بشه. اخلاق خوش همه جا خوشه، به خصوص تو خونه، و اخلاق بد همه جا بده، به خصوص تو خونه. خونه یه جاییست که یه گل جا بیشتر نیست، یه مدت، یه عمر میخوان اعضای خانواده با هم زندگی کنن. حالا بیرون آدم بالاخره تو بازار، تو خیابون آدم ممکنه به یکی بپره، ولی دیگه تا آخر عمرم شاید نبینه او رو، یه باره. اما تو خونه که دائم با هم دیگه هستن، خونه زندان میشه اگه آدم بخواد بد اخلاق باشه. امام صادق فرمود یکی از جایی که رزق آدم رو زیاد میکنه، خوش اخلاقی تو خونه است. من حسن خلقه فی اهل بیته، اون کسی که حسن خلق داشته باشه تو خونش، تو اهل بیتش، زیاد فی رزقه، این رزقش زیاد میشه. خصوص خونه یه حساب دیگری داره. خوش به حال اونایی که میتونن خودشون رو ضبط بکنن تو خونه. یکی از عوامل 100% فشار قبر بد اخلاقی تو خونه است. دلیلش هم خیلی روشنه، چون نعوذ بالله خداوند متعال که کسی رو نمیخواد بی خودی انتقام ازش بگیره، فشار بده. خدا حالا براش چه سودی داره تو عالم برزخ، تو عالم قبر کسی رو دوچار فشار بکنه؟ اون فشار قبر مال فشارهایی است که اینجا آدم کسانی رو تو تنگنا قرار میده، کسانی رو تو اذیت قرار میده. تو خونه ای که یه گل جا هست، اگه آدم دیگری رو تو اذیت و فشار قرار بده، پدر و مادر بچه رو، بچه پدر و مادر رو، همسران هم دیگر رو، ممکنه اون طرف مجبور باشه هیچی نگه، چون باید تو این خونه زندگی بکنه، ولی قطعاً برای اون طرف مقابل فشار قبر میاره بدون تردید. همون فشار قبری که هممون ازش میترسیم، یکی از مهمترین عواملش بد اخلاقی تو خونه است.
دوستان عزیز شنونده، در برنامه امروز رازهای زندگی به خوش اخلاقی پرداختیم و حال میگوییم که یکی دیگر از اثرات خوش اخلاقی وفور نعمت و روزی است. انسان خوش اخلاق تواناییش برای کسب درآمد بیشتر از دیگران است و خدا هم در این راه به او کمک میکند. نقش اخلاق خوش و خوشرویی در افزایش روزی بر راحتی قابل درک است. شما هنگامی که می خواهید برای منزل خود چیز تهیه کنید، از چه کسی خرید می کنید؟ از کسی که خوش اخلاق است یا بد اخلاق؟ هیچ کس از آدم بد اخلاق خوشش نمی آید و دوست ندارد با او معامله ای کند. اگر در یک محله و طور مثال دو میوه فروش خوش اخلاق و بد اخلاق وجود داشته باشد و طور حد، فرد خوش اخلاق مشتری بیشتری جذب میکند تا فرد بد اخلاق. در آموزه های دینی هم به این مسئله اشاره شده است. پیامبر گرامی اسلام فرمود خداوند به انسان خوش خلق ثواب مجاهد در راه خدا را میدهد و مدارا و مهربانی و خوش خلقی مبارک و سبب جلب نعمت و بدخلقی شوم است و سبب تنگ دستی می گردد. امام جعفر صادق علیه السلام نیز فرمود خوش اخلاقی روزی را زیاد می کند. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید و شنونده ما بودید جهان سپاس. تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. ترنم باران تقدیم و حضورتان شد طبق فهرست برنامه ها. همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی و مدت 25 دقیقه شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز، دوستداران علم و معرفت و جویندگان حقیقت و آگاهی. در خدمت شما هستیم با برنامه امروز آینه حقیقت. دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان عزیز سوالاتان را برای ما پیامک میکنید، دو بخش حدیث هدایت و اسفه حسنه هم داریم که تقدیم شما خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. خواهر بزرگواری پرسیدند آیا قرآن کریم به تنهایی برای هدایت بشر کافی است؟ آیا می توان گفت با وجود قرآن دیگر نیازی به سنت و روایت نداریم؟ برادر محترمی پرسیدن کافر کیست؟ آیا کسانی که به ائمه معصومین توهین می کنند و فقط خدا را قبول دارند کافرند؟ و شنونده محترمی هم پرسیدند خواندن نماز قضای والدین وقت و موقع خاصی داره یا خیر؟ می شود هر زمان آن را به جا آورد.
شکستم آیینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
شکستم آیینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه آینه حقیقت. خیلی خوشحالیم که ما را همراهی میکنید. شما دوستان عزیز هم اگر سوالی دارید میتونید مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه است. خب میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز که از شما عزیزان به دست ما رسیده. خواهر بزرگواری پرسیدند آیا قرآن کریم به تنهایی برای هدایت بشر کافی است؟ آیا می توان گفت با وجود قرآن دیگر نیازی به سنت و روایت نداریم؟ سلام و عرض ادب داریم حضور کارشناس برنامه امروز حجت الاسلام رضا محمدی و می شنویم پاسخ این خواهر بزرگوار از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی طول عمر. توفیقات روز افسون. آرزوی این که این بلای جدید، بلای کرونا و همه بلاها از سر همه بشریت دفع بشه، و آرزوی این که همه دوستان عزیز ما هم خیر دنیا داشته باشن، هم سعادت آخرت. و خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و انشالله که این برنامه از طرف خداوند متعال به عنوان تلاشی در جهت تعلیم و تربیت اسلامی محسوب بشه، که اگر چنین بشه ثوابش رو فقط خود خدا میدونه چقدر زیاده برای ما و دوستان عزیز شنونده و شما و همه کسانی که در این راستا دارن کار میکنن. انشالله که نتیجه این برنامه یک گام در جهت پیشبرد تفقه در دین باشه. نخیر، چون پیغمبر هم فرمود انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اسرتی اهل بیتی و ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا بهما فانهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. قرآن محکم داره، متشابه داره، ناسخ داره، منسوخ داره، ظاهر داره، باطن داره. اینها رو باید کسی بدون تشخیص بده. مطلق داره، مبین داره، مجمل داره، مفصل داره. باید یک مفسر داشته باشه. خود قرآن هم بارها بارها گفته. بنابراین قرآن یک مفسر لازم داره، یک مبین لازم داره و اون معصومی است که حالا در زمان خود پیامبر بود. مسلمان مرتب از پیامبر سوال می‌کردن معنای این آیه چیه، تفسیر این آیه چیه. پیامبر هم جواب میداد و این شده کتاب‌های تفسیر روایی که اهل سنت دارن و ما هم داریم. مثلا فرض کن دارالمنصور سیوطی یا جامع البیان طبری، اینا کتاب‌های تفسیر روایی که اهل سنت از پیامبر نقل کردن. ما هم تفاسیر مثل نور الثقلین، مثل البرهان مرحوم سید هاشم بهرانی، مثل اصلاً که صافی مرحوم فیض کاشانی، کنز الدقائق، مثلا مجمع البیان، اینها تفاسیر روایی ماست که هزاران روایت ما تو این کتاب ها در رتبه تفسیر قرآن داریم. مطلب بعد این که خب قرآن کلیات بیان کرده اما جزئیات و تفاصیل بیان نکرده. خب قرآن فرمود اقیم الصلا، اگر ما بشون قرآن چیکار میکنیم؟ صلات یعنی دعا، دعا رو برپا دارید. یعنی چه دعا رو برپا دارید؟ هیچ انسان نمیفهمه. این که منظور از صلات همین اعمال و اذکاری است که ما انجام میدیم. این که این صلات رکوع داره، سجده داره، قرائت داره، نمیدونم تکبیر، اینا کجا این قرآنش ما پیدا میکنید؟ هیچ کدام از این حرفات قرآن نیست. آتو زکا، زکات رو بدید. یعنی چه؟ چقدر بدیم؟ هر کدام نصابش چقدره؟ کی واجبه، کی واجب نیست؟ و ده ها سوال دیگه که از قرآن نمیشه پاسخش پیدا کرد. دوستان فراموش نکنن که فقط در زمینه فقه ما یک کتاب فقهی خود ما که جواهر باشه 43 جلده، در حالی که فقط یک 12 قرآن فقهه، یعنی حدود 500 آیه معایت الاحکام داریم. خب یک 12 قرآن کجا و 43 جلد چه کار؟ ما میخوایم اینها رو، یعنی میخوایم ظرف کنیم، چیزی قریب 500 جلد کتاب فقط راجع به فقه باید، تازه یه نفر نوشته این کتاب رو، شما یک 12 رو در واقع تقسیم بر 43 کنید، چیزی قریب 500 میشه. 500 جلد کتاب فقط چی میشه؟ احکام، حالا عقاید و اخلاق و اونا که دیگه بمونه. یک کتاب ما که کتاب هارون انوار باشه، خب این قالبش بیان و تفسیر و تبیین قرآن دیگه، حرفای اهل بیت علیهم السلام حرفشون حرف قرآنه. پس نه، خیلی از چیزها تفسیرش تو قرآن نیست، تفسیر رو به پیغمبر واگذار کرده. قرآن فرموده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، دیگه نگفته اولی الامر کی هستن، اینو پیغمبر واگذار کرده. و فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی پیغمبر گفت عمل کنید، هر چم شما نهشد بازیستید از اون. مثلا بعد این که اگر در قرآن اختلاف شد ما چیکار کنیم؟ که شده که گاهی مسلمان ها 180 درجه از قرآن استفاده کردن ها. شما تفسیر مفاتن الغیب، تفسیر کبیر فخر رازی رو که نماد اشعریگری و نماد جبرگراییه مقایسه کنید با تفسیر کشاف زمخشری که نماد معتزله و تفویضه، ببینید هر دو از قرآن نظر خودشون ثابت کردن، در حالی که اینا 180 درجه با هم چه اختلاف دارن. و جالب اینه که گاهی از یک آیه فخر رازی جبرگرایی فهمیده و زمخشری تفویض. و این اختلاف ها رو چیکار کنیم که وجود داره؟ تازه اینا بین خود اهل سنته، بین دو گروه اهل سنته، بعد اختلاف ما با اهل سنت. خب اونا آیات طوری معنا میکنن، بعضی از آیات ما طور دیگه معنا میکنیم. اونها از آیات امامت 12 امام رو نمیفهمن، ما به طور وضوح میفهمیم. ما از آیات قرآن و از قرآن ولایت و امامت و خلافت بلافصل امیرالمومنین میفهمیم، اونا چنین مطلبی رو نمیفهمن. خب این اختلاف ها رو کی باید برطرف کنه؟ قرآن که این کارو نمیکنه. بعد مسائل جدیدی که پیش میاد، مسائل مستحدثه رو ما چیکارش کنیم؟ الان مثلا فرض کنید کامپیوتر اختراع شده، الان بحث سفر به کرات آسمانیه، خب احکامش ما از کجا بگیریم؟ تو قرآن که این حرفا نیومده. بله اینو قبول داریم که این کتاب مبین، اگر دست امام مبین باشه تا با هم هر چه بپرسی از قرآن جواب، اما کی این کارو میکنه؟ امام باقر علیه السلام فرمود هر چه من گفتم، شما مستند قرآنش از من بخواید، فرمود من اگر بخواهم، اگه اهلش رو پیدا بکنم، از کلمه الصمد همه معارف الهی استخراج میکنم. این توان امام باقر هست، اما توان دیگری که نیست. بله این کتاب مبین اگر دست امام مبین باشه که هست، هر چه بخواد ازش استفاده خواهد کرد، او قرآن رو به نسخ وامی دارد، نسخ قرآن با او سخن میگه، هر چه ازش به فرصه جواب میگه. اما برای دیگران که اینجوری نیست، بنابراین نخیر، اینکه قرآن به تنهای کافی است درست نیست.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عن الصادق جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام قال جمع الخیر کله فی ثلاث خصال. این سه چیز رو اگر بتوان تأمین کرد همه خیرات مستقیم و غیر مستقیم در اینها وارد و داخلند. النظر و السکوت و الکلام. یکی نظر، نگریستن، دوم سکوت، سوم کلام. فکل نظر لیس فیه اعتبار فهو سهو. فربود هر نگاه کردنی که در آن عبرت گرفتن نباشد، اعتبار نباشد، عبرت گرفتن نباشد، این سهو است، هیچ فایده ای نداره. و کل سکوت لیس فیه فکرتون فهو غفلتون. سکوت هم جزء کارهای متقارب و رفتار انسانه. هر سکوتی که در اون فکری نیست این غفلت است. و کل کلام لیس فیه ذکرون فهو لغبون. می فرماید هر کلامی که در اون ذکر نیست، یاد نیست، توجه نیست، حالا یا به طور مطلق یا توجه الالله، این کلام لغو است. فطوبا لمن کان نظره عبرن و سکوته فکرن یا فکرن و کلامه ذکرن. وقت انسانی که این سه خصوصیت دارد و بکا علی خطیعته، بر گناهان خود، خطاهای خود بگرید، یعنی این نتیجه همین توجهات از خان. وقتی ما وقتی ساکتیم فکر میکنیم، وقتی حرف میزنیم تذکر در اون هست، وقتی نگاه میکنیم با سنجش، اون وقت یکی از چیزهایی که مورد نگاه ماست خود ما و رفتارهای خودمون هستیم، خطاهای خودمون رو پیدا میکنیم. مشکل ما ها اینه که اشتباهات خودمون، خطاهای خودمون رو نمیفهمیم، نمیبینیم. وقتی فهمیدیم اون وقت عظمت کار رو مشاهده میکنیم. اگر اهل دل باشیم گریه میکنیم بر خطاهای خودمون. و بکا علی خطیعته و امن الناس و شره.
چه کردی تو با بهانه های من، چه کردی با عاشقانه های من، نمانده است نشانی ز من دگر، چه کردی تو با نشانه های من، رها نکن مرا به عالم، نمیدم تو را به عالم، نمیرسی اگر چی تا من، کنارمی تو در خیالم،
شنونده بخش حدیث هدایت بودید. همراهتان هستیم از رادیو دری شهر مشهد مقدس با برنامه آینه حقیقت. امیدواریم تا این لحظه از برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. پیامکی رسیده از برادر محترمی و پرسیدن که کافر کیست؟ آیا کسانی که به ائمه معصومین توهین می کنند و خدا را قبول دارند کافرند، یا کسانی که نماز نمی خوانند و حضرت عیسی مسیح را قبول دارند. میشنویم پاسخ شما را جناب آقای محمدی در سوال این برادر محترم.
کسی که به اهل بیت اهانت میکنه کافره و دروغ میگه من خدا را قبول دارم، چون خدایی که پیغمبر نداشته باشه، خدایی که امام نداشته باشه، اون خدا نیست. تو ذهن خودش یه چیزی رو خلق کرده، به اون مخلوق ذهن خودش میگه خدا، اون خدا نیست. خدایی که لطف نداشته باشه، خدایی که رحمت نداشته باشه، خدایی که حکمت نداشته باشه، خدایی که بندگانشو دعوت کرده به بهشت ولی آدرس بهشون نده، این خدا نیست که. یه مخلوقی تو ذهن خودش خلق کرده میگه من خدا، کدوم خدا رو قبول داره؟ خدایی که رحمان و رحیم نیست، خدایی که حکیم نیست، خدایی که عادل نیست، خدایی که لطف نداره، اون که خدا نیست که. پس اون کسی که میگه من خدا رو قبول دارم ولی پیغمبر رو قبول ندارم، بخواد یا نخواد خدا رو هم قبول نداره. اگه خدا رو میشناخت حتما پیغمبر رو میشناخت. اللهم عرف نفسک فانک لم تعرف نفسک لم عرف نبیک. اگه انسان خدا رو بشناسه حتما پیغمبر رو خواهد شناخت. اگه انسان پیغمبر رو بشناسه حتما امام رو خواهد شناخت. اللهم عرفنی حجتک فانک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. چنان که حضرت عیسی رو هم قبول نداره، حضرت عیسی که پیغمبر اسلام رو معرفی کرده به همه پیروانش گفته که بعد از من پیامبری با مشخصات خواهد آمد و شما به او ایمان بیارید. چقدر ما در این رابطه روایت داریم که ما تو بحث نبوت بعضیش رو خوندیم، حرفای انجیل رو خوندیم برای دوستان و توضیح دادیم که خب حضرت عیسی بارها بارها گفت که من باید برم تا اون شخص پسندیده بیاد و مشخصات پیامبر رو گفت. آنچنان پیامبر رو معرفی کرده بودن که اهل کتاب پیغمبر رو همچون فرزندان خودشون میشناختن. پس کسی که پیغمبر رو قبول نداشته باشه، اهل بیت پیغمبر رو قبول نداشته باشه، دروغ میشه من حضرت عیسی رو قبول دارم. کدوم عیسی؟ عیسایی که که بعد از خودش معرفی نکرده پیغمبر بعد خودش رو، اون عیسی عیسی نیست. عیسایی که اون چی خدا بهش وحی کرده بود و تکلیف کرده بود رو انجام نداد، نه اون عیسی حضرت عیسی نیست. بنابراین نه به عیسی ایمان دارن کسانی که احوال میگن، نه به خدا ایمان دارن و نه دین دارن. وقتی خدا رو قبول دارن، خدا گفته نماز بخونید، پس چرا نماز نمیخونن؟ معلومه که خدا رو قبول نداره دیگه. خدا گفته اگه نماز نخونیم میری تو جهنم. کسی واقعا حرف خدا رو قبول داره، خدا رو قبول داره، خوب نماز بخونه دیگه. پس کسی نماز نمیخونه و نماز رو هم جزء دین نمیدونه، این در واقع انکارش برمیگرده به انکار خود خدا. انکار نماز که از ضروریات دینه به انکار خدا برمیگرده. وقتی که میشه گفت این شخص خدا رو قبول داره، یعنی وقتی مثلا نماز رو قبول داره، باور داره که نماز هست، واجبم هست، خدا هم گفته، ولی میگه من تنبلی میکنم نماز رو نمیخونم، ولی نماز رو باور داره. اولا میدونه که نماز جز ضروریات دینه، کسی نمیدونه، اونم از دین خارج نمیشه. یک، میداند که نماز از ضروریات دینه، و دو، این ضروری دین رو انکار میکنه، و سه، میدونه که انکار این ضروری دین برمیگرده به انکار خدا، چون این شخصی از دایره دین خارج میشه. با این سه گامی که من عرض کردم،
این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راستیست، بنگرید این صاحب آواز کیست، در من انسان خود نمایی کند، ادعای آشنایی میکنه.
خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه آینه حقیقت رسیدیم به بخش اسفه حسنه. در این بخش جناب آقای سید عباس حسینی باقرآبادی، کارشناس مذهبی و پژوهشگر محترم در حوزه قرآن و نهج البلاغه، برای ما صحبت میکنند.
قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أسوة حسنة.
أسوة خير الأمان، مظهر سر أزل، مصلح نور أبد، يا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرصه گیتی مجال همت او نیست، روز قیامت نگر مجال محمد. وان همه پیرایه بست جنت فردوس، بو که قبولش کند بلال محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. داریم از منظر کتاب شریف نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام ویژگی های نورانی رسول خدا رو مورد بحث قرار میدیم، مطالعه میکنیم، به این امیدی که تلنگری برای همه ما باشد، ما هم بتوانیم خودمون رو بلکه یک قدمی و اقدام و قدمهایی نزدیکتر کنیم به شیوه و روش زندگی نبی خدا. یکی از ویژگی هایی که در کلام نورانی امیرالمؤمنین و در توصیف نبی خدا باز در خطبه 160 نهج البلاغه آمده، تواضع رسول خدا و بی تکلفی این شخصیت بزرگ است. این دوتا ویژگی برای عامه مردم عموماً، اما برای مسئولین ما خصوصاً خیلی مفید است. جلوی تکبر رو میگیرد، جلوی غرور رو میگیرد، دوری از تشریفات، دوری از تجملگرایی ها، دوری از تکلفاتی که امروزه متاسفانه خیلی از خانواده ها رو درگیر کرده، دوری از مدگرایی هایی که امروز خیلی از مردم گرفتارش شدن. عزیزان، هرچه بیشتر دنبال مد و تجملات باشیم، بر کبر و غرور ما افزوده میشه، بر فاصله بین ما و خدا و رسولش افزوده میشه. باید ببینیم اولیای خدا چگونه زندگی میکردن، ما هم زندگی بکنیم. البته خب یقینا ما نمیتوانیم مثل اونها باشیم، عین اونها باشیم. یقینا اونها وظایفی داشتن، شرایطی بودن که خود امیرالمومنین علیه السلام فرمود انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتوانید مثل ما باشید. بله، اما باید امروزی سازی کنیم، عصری سازی کنیم اون ویژگی ها، اون رفتار، اون گفتار و اون سبک زندگی معصومین علیهم السلام، مخصوصا نبی مکرم اسلام رو ما طبق نسخه امروز و طبق شرایط امروز بیام زندگیمون رو نزدیک کنیم و شبیه کنیم. ولی حواسمون باشه دچار اشتباه نشیم. گاهی برداشت های اشتباه از سیره حضرات معصومین کار دست ما میده. خب اینها رو عرض کردم، میخوام بریم سراغ فرمایش نورانی امیرالمومنین در توصیف رسول خدا. حضرت میفرماید لقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله یأکل علی الارض و یجلس جلسة العبد و یخسف بیده نعله و یرقع بیده ثوبه. الله اکبر، پیامبر خداست، هیچ کس از او تو این عالم بزرگتر نیست. خدا خودش فرمود لولاک لما خلقت الافلاک، آی پیامبر اگر تو نبودی من اصلا عالمی خلق نمی کردم، همه عالم به توفیل توی پیامبر آمدند. اما این پیامبر وقتی می خواهد غذا بخورد روی زمین می نشیند غذا می خورد، مثل برده ها و بندگان دوزانو می نشیند و غذا می خورد. در کنار مردم که می نشیند هیچ تفاوتی بین او و دیگران نیست. تو یک نگاه کسی نمی توانست تشخیص دهد پیامبر کیست، غیر پیامبر کیست. این شخصیت بزرگ با دستان خودش لباس خودش رو وصله می زند، مسئول پیامبر، اول شخص عالم، اول شخص مملکته، اما خودش با دستان خودش خیاطی می کند، لباس خودش رو می دوزد، اگر کفشش نیاز به پینه داشته باشد پینه می زند، وصله می کند. خیلی این تعابیر قشنگه. اوج تواضع رسول خدا، اوج ساده زیستی پیامبر، اوج بی تکلفی این شخصیت بزرگ و این اسوه حسنه. این شخصیت بزرگ الگویی می شود برای ما در ساده زیستی، در بی تکلفی، در این که خودمون هم می توانیم کارهای خودمون رو انجام بدیم.
یا رسول الله، یا نبی، یا رسول الله،
الله خالقه